میخونیم این مقدار توضیحی که در مورد وقت داده بودیم. بله محسن رو من سر جلسه امتحان ندیدم، درسته؟ ها دیدم، بله بله او عرشسته بودی. بله کی رو ندیدم؟ آقای مددی هم دیدم، این جوادم که جواد خندان. آقای کاظمی شما رو دیدم؟ خب آقای همسیان هم ندیدم در جلسه کنم، جوان مدرد دستان رو دیدم. بخونیم آقا اون مقدار وقت رو بخونیم که مونده بود تا وقت فضیلتی مقداری خواه همون مقدار رو در عبارت رو بخونیم، وقتهای واجب و مشترک رو خوندیم، وقت اختصاصی و مشترک رو خوندیم، وقت فضیلت مون تا من وقت فضیلت و نوافل رو بعدش توضیح بدم. فل ظهر من الوقت، وقت ظهر که یه زوال و شمس انزتت سما و میل و شمس اندائرت نصف نهار. رفقای عزیز من الان اینجا یه قسمت هایی داره نجومی هم مباحث کیهانشناسی میخواد، اونا رو توضیح ندادیم براتون، توضیح هم نمیدیم براتون به خاطر اینکه ربطی به فقهتون نداره. قدیم که میدیدید اینا رو میخوندن، چون این علما وقتی میمادن قبل اینکه تو بیان از مکتب بگذرن بیان بالا مقداری از این نجوم و اینا میخوندن. چجور شما جدول ضرب میخونید؟ اینا نجوم هم میخوندن، لذا اینا دو دو تا چهار تاست. الان اگر بخواییم توضیح بدیم سه جلسه باید براتون چگونگی مختصات کره زمین و حرکت انتقالی و حرکت نزعی بعد نصف النهار و میل ها و اینا رو توضیح بدیم. نه اینا رو نخوندیم، اینا با زبون قدیمه. نصف النهار اصلش رو خوندید؟ نصف النهار چیه؟ بله اینو منم بلدم، اما این اون مقدارش هیچ اثری رو عبارت ها نداره. بله فقط عنایت کنید این تیکش برای تصویر کردن ما مهمه. ما برای اینکه ساعت قدیم مقیاس اصلی تشخیص زمان ساعت‌های خورشیدی و آفتابی بوده عمدتاً، بعد ساعت خورشیدی خب با شاخص کار میکنه دیگه، یعنی یه شاخصی رو روی زمین عمود نصب میکنه، بعد از روی سایه این شاخص و کوتاه و بلند شدن سایه شاخه ساعت رو در نظر میگیرن. خب حالا عنایت کنیم این شاخه وصله، این اگر خورشید وقتی اینطوری در زمین حالت کروی داره، خورشید حالت طلوع و غروبش تو نیم کره قرار میگیره، برای ما بیشتر از نیم کره بره دیگه شب میشه ما نمیبینیمش، یعنی از پایین تر از نیم کره که بیاد رو خط نیم کره که قرار بگیره میشه خط افق، همینطور که بیاد بالا میتابه به شاخص، هر چقدر تو مرحله پایین تر یه سایه شاخص بیشتره، هر چقدر میاد بالا سایه شاخص کوتاه میشه. حالا اگه خورشید عمود بتابه به شاخص نابود میشه سایه، اما کی عمود میتابه؟ این دفعه باید، نه همیشه تابستون هم نیست، باید مختصات جغرافیایی محل رو نسبت به اون خطی که خط عمود خورشیده در نظر بگیریم، مکانی که اون مکان واقعی که الان اونجا شاخص نسبه نسبت به زاویه تابش و باستا، اینجا معمولا تو بعضی از مکانها جز سالی یک بار یا دو بار، حالا به سمت قطب که بریم بالا تقریبا هیچ بار، به سمت خط استوا که بیای بارهای بیشتری این اتفاق میفته که خورشید عمود بشه به شاخه. اما معمولا تو جاهایی که ماها داریم زندگی میکنیم جز یکی دو بار در سال، بقیه موارد بقیه روزها خورشید هیچ وقت نمیرسه به جایی که عمود مستقیم بر شاخص بتابه. لذا باید چه کار کنیم تو اینجورین مواردی؟ باید اندازه کوتاه‌ترین لحظه شاخص رو در نظر بگیریم شاخص کوتاه میشه کوتاه میشه کوتاه میشه تا یه جایی دوباره شروع میکنه بلند شدن سایه. اون لحظه میشه لحظه اذان ظهر، لحظه زوال، که او قائم مقام جایی که اگه خورشید عمود میتابید دیگه سایه کامل از بین میره. همین مقدارش هم ما بلد باشیم از جهت مکانیزم عملکرد ساعت خورشیدی و سایه، چون در روایات هم همیشه همینطوره. نه تو زمستونی که سایه نداریم، خب یک بار با این شاخصه اندازه که به این روزای بعدی معلوم میشه.
با تخمینی
هم روایات ما هم همینطوره. الان بعد میگیم ملاک علامات منصوبه است، ملاک احراز یقین نیست، مگر در جای مثلا کوهستانه، مثلا کشورهای اسکاندیناوی که 6 ماه همش حالت صبح قبل از طلوع آفتابه اینطوری همش فضا. بله خب خیلی هم الان شمال انگلیس ایرلند اینطوریه، سوئد اینطوریه، نروژ اینطوریه، ایسلند اینطوریه، اسلو اینطوریه، بعضی وقتا 3 ماه تو بعضی از کشورها تا 6 ماه هم همینطوره. آب و هوا همش یه حالت مهالود و بارون و اینا داره، خورشید اینا نمیبینه روشن میشه. بله لذا خدا نیاره روزی که یه دفعه وسط این ایام یه دفعه خورشید طلوع کنه، اینا هم خاک بر سرا خارجی هم دیگه، یه دفعه میبینی لخت و عور همه بالا میشن میاد تو خیابونا همه آفتاب میگیره. بله آقای عراقی تعریف میکرد، آقای عراقی که نماینده آقا بودن تو لندن، میگفت بعضی از مناطق تو انگلیس اینطور بود، میگفت یه دفعه میدیدی وسط اون چند ماهی که خبری نیست یه دفعه خورشید در میومد، در اومدن خورشید همه را و این خدا لعنت کنه ها لخت و قور بلند میشه میمونه تو خیابونا همه ما آفتاب میگرفتن، هیچ انگار نمیم که علمه کشه هم مذکورا انگار شده بوده. بعد جنگله انسان قرن بیستم هم شد متوحش دیگه، بالاخره متحد بودیم و یک گوهر، همه میخوام برگرم به همون زمان که یک گوهر بودن. اون موقع بالاخره پدرها که شبیه به شوپانزه ها و میمونا بودن لخ میگشتن، بعد که یه ذره آدم شدن لباس پوشیدن، اینا دوباره دارن برمیگردن به زمان این که بالاخره نیاکان و آبا و اجداد.
یکی از
روحای
که از
ها اینا نمیدونم ایستا خودشون خود همش با هم دیگه کلا آی که کلا همو بنام ازل بزن به الان تصاویری منتشر میکنن اینا، این ایرانیانی که دنبال ای چیزا میگنن طاغوتیا، میگن ایران قبل از حادثه 57 نمیگم مثلا انقلاب حادثه فاجعه از این سال، یعنی منظورش مثلا دریا شمال اینا از این کثافت کاری ها بوده مثلا، لا لعنت کنه شید. بالاخره نه من همون مقدارش که مربوطه به ماه فل زهره من الوقت زوال و شمس ان وسط السما، آقا فرار کرد از دبیرستان اومد حوزه که از این چیزها نخونه، معرف از پونه بدش میاد پونه دلدونش سبز میشه، حالا سبز شد، بله سبز شد، فقط درخت لوبیا سهرامی شد. و موقعی که زوال شمس، زوال یعنی زائل شدن، یعنی عبور کردن، عبور کردن خورشید از وسط سما، که وسط آسمون چیه؟ میل خورشید از دایره نصف النهار، نصف النهار هم بگید اشکال یه ذره است، یه کوچولو میگم
دوباره یه کوچولو میگم
آقا شاخص اینجا تلا این زمین
درسته؟
اگر فرض کنیم زمین کره باشه، اگه فرض کنیم که زمین کره باشه، خاطرتون هست دیگه یه سری خطوط این چنینی روی زمین کشیده میشد، یه سری خطوط این چنینی، نصف النهار این خطوطی بودن که از بالا به پایین می اومدن کره رو تقسیم میکردن، درست شد؟ که نصف النهار مبدأ که دنیا رو در واقع شاخص ساعتی دنیا بود، نصف النهاری که از گرینویچ لندن میگذشت، درست شد؟ شما سر نصف النهار گرینویچ، کمایی که حالا
اینجا شما شاخصون اینجا نصب کردیده، اون نصف و نهار فرضی که از جایی که شاخص رو نصب کردید میگذره کجا؟ وقتی خورشید که از افق شما، خورشید از اینجا طلوع میکنه، میاد میخوره به سطح نصف و نهار، بعد از نصف و نهار میگذره از این طرف غروب میکنه. خورشید وقتی به اینجا رسید، این خط عمود، در واقع خط عمودترین خط بر جایی که شما ایستادید، این میشه ظهر شرقی. عملیاتی تجربه چجوری تجربهش کنیم؟ موقعی که سایه به کوتاه‌ترین حالت خودش میرسه.
لذا میلوها، میل الشمس ان دائرت نصف النهار. کدوم نصف النهار؟ نصف النهاری که از مکان میگذره. از کجا بفهمیمش؟ میگه المعلوم دانسته میشه، عبارت ببینید، دانسته میشود به زید، زید مصدر به معنی زیادت، ای زیادت و زد. سایه شروع میکنه دوباره بلند شدن، میگه زید و زیادت مصدران لزادشه، فعل زاده یزیدو دو تا مصدر، زید زیادت، بعد نقص زد، سایه کوتاه شده بود، سایه اولش رو خورشید طلوع میکنه طولانیه تو جانب مغرب، یواشهاش کوتاه میشه تا میرسه به آخرین لحظه، کوتاه‌ترین لحظه دوباره شروع میکنه بلند شده. اون لحظه ای که کوتاه‌ترین مرحله است اونجا میشه ظهر شرعی. و ذالکه، این توضیحی که گفتیم، فزل در اون سایه ای که المبسوط بست شده، پهن شده. سایه کیه؟ و هو این سایه الحادث به وجود آمده. سایه کیست؟ من المقاییس، مقیاس، مقیاس هایی که القائمت علی سطح افق روی زمین گذاشتن. فان الشمس اذا طلعت، وقتی خورشید طلوع میکند، وقع علی کل شاخص قائم علی سطح الارض، یاد به خیر لوک خوششانس که وقتی میستاد خورشید و غروب میکرد سایش دراز میشه، بله، علی سطح الارض، بحیث یکون و اون شاخص عمود علی سطح الافق، عمود بر روی زمین باشه. ظل طویل الی جهت المغرب، سایه به اون سمت مغرب میفته، خورشید از سمت راست، از سمت شرق طلوع میکنه، سایه به سمت چپ و غرب میفته. ثم لا یزال ینقص، همینطور هی آهسته آهسته کوتاه میشد، کلما ارتفعت الشمس، حتی تبلغ الشمس وسط السماء، وسط السماء فینتهی النقصان، نقصانه از بین میره، تمام میشه دیگه. خب کی تمام میشه؟ امکان عرض المکان المنصوب فی المقیاس مخالفا لمیل الشمس. حالا عرض مکان رو باید چجوری به دست بیاریم تا بعد مقابلش رو با میل شمس و جهت تابش خورشید به دست بیاریم که نشون بدیم آیا زاویه بین این مکان و تابش عمود میشه؟ اگه 90 درجه برسه دیگه سایه کامل از بین میره. اگر یک درجه هم انحراف باشه، به همون یه درجه سایه وجود داره. بلش کنید. و یعدم الظل اصلا امکان به قدره. اگر عرض جغرافیایی مکان با مقدار میل خورشید و تابش خورشید بر هم دیگه منطبق شدن، یعنی خورشید مستقیما اومد رو خود نصف النهار مبدا از مکان میگذره قرار گرفت و عمود شد، سایه از بین میره. یاده عرض جغرافیایی، عرض جغرافیایی بعد فرمولش بگیم برای محاسبش، بلش کنیم. و ذالک فی کل مکان الی آخر. خب دیگه از اینجا آقا ما کار نداریم، دیگه نمیخونیم، بیه جلو دیگه میره میل جنوبی و میل شمالی و اگه بخوایم توضیح بدیم، بله نه خیلی نداره. اینا محاسبات اون روزی هم دقت بعد از روش ها بوده که موقع محاسبات اون روزی هم دقیق تر بوده. اینها به اینا میگن که اوقات تخمینیه. اوقات تخمینی برای کارکرد زندگی خوبه، اما از جهت نجومی و ریاضی ما یه مجموعه فرمول هایی داریم اسمشون میگن، بهش میگن زیج، زیج نجومی. این زیج، کلمه زیج عربیه، مجموع فرمول‌های نجومی برای استخراج تقویم و استخراج ساعت، اولین زیج نجومی زیج بطلمیوسه که اینگر هیئت بطلمیوس. علم هیئت خودش یه علم دوستا، یه سری مبادی تصوری و تصدیقیه داره، مثل شناخت کروی بودن زمین، مثل سری مفاهیم ریاضی هندسی که اینا مقدمه نجومه، مثل چگونگی قرار گرفتن ستاره ها و کواکب و منظومه ها و جاذبه ها، که بعد علوم دیگه مثلا الان زیست شناسی، اینا مقدماتی تو این مبادی اثر میگذارن. یه سری فرمول ها داریم نهایتا اونا برای استخراج تقویمه که بهشون میگن زیج. اولین زیج مال بطلمیوس بوده. اختلاف زیج بطلمیوس با زیج کوپرنیک در هزارم ثانیه است اختلافشون. یعنی مثلا اگه شما با زیج بطلمیوس استخراج کنید، میگید مثلا خسوف در فلان لحظه، در فلان روز، در فلان لحظه، در فلان 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 اینقدر اینجا اتفاق میفته، با هیئت کوپرنیک داره حساب کنید، هزار روم صدوم ثانیه عقب ترش اتفاق میفته، همین قد نمیشته. درسته که حالا مبنای هیئت بطلمیوس اینه که زمین محور عالم، همه عالم به دور زمین میگرده، غلط هم هست مبنا، که این خودش شد از عوامل شکگرایی بعدم گفتن، اون میگفت زمین محور عالمه، همین شد. این هم که میگه که خورشید محور منظومه شمسیه، اون دوتاشون سه تا شد ایش. واقعا فرقی نه، واقعا سه تا. و خواجه توسی یه زیج اختراع کرد خودش، زیج بطلمیوس رو تحقیق کرد. ما زیج بطلمیوس به تحریر خواجه داریم، زیج بطلمیوس به تحریر غلام حسین جنفوری داریم، زیج بطلمیوس به تحریر نمیدونم پیچیوسه، برای اسمش یادم میاد، به تو میاد این یونانی های قدیمه، چند نوع تحریر داره زیج بطلمیوس. خواجه خودش یه زیج مستقل داره، زیج خواجه توسی، که از رصدخانه مراقب دست آوردیم رو، رصدخانه مراقب رو درست کرد. زیج خواجه توسی باز با زیج بطلمیوس تقریبا توی دهک های هزارم ثانیه اختلاف داره. اون اساس استخراج های یقینی با زیج اتفاق میفته، اما خب اون زیج موضوع خیلی از ادله ما نیست، بله یقین ساز ها از باب حجیت ذاتی قطع میشه بشه عمل کرد، اما روایات و آیات و شارع مقدس با همین رو با مردم حرف زده، با همین قرائن و اقلائیه روایات اینطوریه. سخت‌ترین زیج مجموع محاسبات نجوم، مجموع محاسبات ریاضی که وقتی ورودی های خام رصد رو بهش بدید میشه از توش تقویم استخراج کرد. مثل دستگاه ورودی های رصدی رو بهش میدید، بعد شروع میکنه کل سال رو براتون با اونا آنالیز کردن. اینا یقینیه. بعد این قمر در عقرب و نمیدونم قمر در برج حمل و چی و اینا رو با همونا باید استخراج کرد. بله حمل و صور رو نمیدونم چه بود. ندیدم. تقنی نجومی. بله بله. مقیاس همه عالم یا با حرکت خورشید، یعنی مقیاس های نجوم فعلی در تقاویم، یا حرکت خورشید یا حرکت ماه. تقویم میلادی و تقویم شمسی ما بر حرکت خورشید سواره، تقویم قمری بر حرکت ماه سواره. نه شمسی و میلادی دوتاشون با حرکت خورشید هست. نجوم نجوم تقویم های نجومی، تقویم هایی هست که تمام حرکات خورشیدی و حرکات ماه درش به صورت فرمول ریاضی منعکس شده. اینایی که میفروشن به اسم تقویم نجومی به کار مردم نمیاد، مردم نمیفهمن از این چه خبره. تقریبا ماه هر دو و نیم روز از یک برج خارج میشه، از یک منزل خارج میشه. حالا این منزلا تو آسمون کجا که میگن این برج عقربه، این برج چیه، این برج چیه؟ اینا قاعده داره، فرمول داره، قدم شیرینه. من کم کار نکردم سر اینا، خیلی نه اما کم هم کار نکردم. سخت‌ترین زیج نجومی زیج بهادرخانیه. نه بهادر جای خودمون. آره این خودش بله دکتر غلام حسین جمهوری جان جانم، اون نجوم احکامیه این دفعه. بر اساس اینها یه سر احکام میگن. مثلا میگن ما یه برجی داریم به نام برج مثلا حمل. خب برج حمل 30 روزه، 31 روزه. برج حمل روز اولش این خواستو داره، روز دومش این خواستو داره. بذار اگر تو روز اولش بودیم بدونید اگر مسافر رفتیم اینطور میشه، اگر برج دو بودیم بدونید اینطور میشه. اونو میگن علم نجوم، علم تنجیم، نجوم احکامی اونه
شده؟
که اون نهی شده.
واقعیت
جناب سید طاهر قائل به حلیت و این علم بوده. رساله هم دارد، فرج المهموم فی حل و الحرام من علم النجوم، روایاتش هم آورده، روایات متضافری از ائمه. حالا اونی که میگن علم نجوم اینه، نجوم احکامیه، نه نجوم ریاضی محاسباتی. این محاسباتیه، یه اقلی داره که تقویمه، یه اکثری داره که اون احکام رو مترتب کردنه. در بعضی از روایات ما هم یه سری از اون احکام تایید شده. مثلا به ما گفتن ماجرای نحوست قمر در عقرب، یه عقربیه که برج قمره ها نه برج شمس. گفتم یه بار ما بر اساس حرکت قمر حساب میکنیم، یه بار بر اساس حرکت شمس حساب میکنیم. مسئله نحوست قمر در عقرب در روایات متعدده شیعه وجود داره، اینقدر روایتاش زیاده قابل انکار. مثلا روایت دارد که من تزوجه والقمر فی برج عقرب لم یر الحسنا، هیچ نیکویی از ازدواج نمیبینه. بله بله، المجامعه فی لیله کون القمر فی العقرب یورس البرس، روایت داره. مسافرت شه حکمی داره، خرید و فروج شه حکمی داره. بعد حالا بالاتر از این ایناش، این مقدارش رو روایات ما تایید کردنه. اما دیگه بقیه این احکام نجومی و اینا چجوریه، اختلافش زیاده. بعضیا تایید میکنم سید ابن طاووس و شیخ بهایی و فلان بله، مثل مثلا شهید ثانی مقدارش رو تایید میکنه، بیشتر از قمر در عقرب، اما باز نه همش. یه سری ها هم نفی کامل میکنن، یه سری ها میگن درسته و حرامه، یه سری ها میگن درسته، چقدرش حرامه چقدرش، خیلی اختلاف هست اینجا. خلاصه انشاءالله مکاسب میخوره تا یه حدودی با روایات این مسئله آشنا بشه. مبدأ تاریخی یا مبدأ محاسباتی؟
از چه سنده درسته؟
مبدأ نه، بازم مبدع تاریخی سال شمسی هجرته، هجرت حضرت رسوله، اما با حرکت شمس حساب شده. هر سال شمسی 10 روز و خورده‌ای بیشتر از سال ببخشید قمری بیشتر، شمسی بیشتره قمری کمتر. بله بله، سال شمسی مبدعش این با وصله میوز میگی. خب ولش کنید آقا، ولل عصره میل، میل مقدار زاویه بازتاب خورشید از شعاع تابش خورشید نسبت به نصف النهاری که محل مقایسمونه، فاصله این میشه میلشن. خب ولل عصره الفراغ، اینایی که اهل این علوم غریبه و از این چیزان، اهل علوم غریبه و این چیزان، اینها یکی از فاکتورهایی که باید حتما داشته باشن نجوم با هم محاسباته. این که قمر الان تو چه برجیه، شمس الان تو چه برجیه، کدوم درجه از این برجی؟ نه اگه نباشه سوالاتشون بی جواب میمونه. مثلا شما الان سوال میکنی از این علوم غریبه، یا میری که مثلا علم اعداد و علم حروف این چیزا بلده. حضرت های جاری سر دست تفصیل میفرمودن علامه طباطبایی میگفتن در همسایگی ما در تبریز یک کسی بود علم اعداد بلد بود، روی حساب علم اعداد اگر اسم شخص رو و اسم مادرش رو میدادیم به این آدم، این برات از تاریخ تولد تا تاریخ مماتش تا چند تا بچه دارا میشه و چی اموال و همه چیشه میگفتن، میگفت درست میشه. بعد حالا نمیدونم، ما بلد نیستم. بعد بله شیخ بها مثلا وارد میشه. بعد بله اصلا اسد مصطفی خمینی مثالی که میزنه مثال به کتب علمیه، میگه یه علمیه که اگر ازش سوال کنیم که مثلا بهش بگیم تعبیر سید مصطفی اینه، ما قواعد الاحکام للعلامه، کتاب قواعد الاحکام علامه چیه؟ یجیبو من بسم الله الرحمن الرحیم الی آخره. با این علمه بله میشه درمان. بعد اگر یه علم باشه الان تو خارج، علم اینطوری هست تو عالم، اما کی بلدتش کجاست چه جوریه؟ خب هر مدعی الان من حالا که فعلا خبری نیست، منم میگم من بلدی، من میگم برو مترش کن، اگه راست میگه برو متر فیتور ادعاه. اما اگر کسی بلد باشه این علم اینطوریه. بعد اون حالا جالبه اونجا اگر کسی بخواد اینا رو استخراج کنه یا بفهمه یا علم پیدا کنه، علاوه بر اینکه این اسم رو میخواد، اسم مادر رو هم باید داشته باشه، باید برج و قمر و همه اینا رو، همین فرمولا رو هم داشته باشه. یعنی کافیه مثلا الان قمر در مثلا برج مثلا چه باشه بگو، مثلا در برج مثلا در برج ثور باشه، شما بنویسید مثلا برج مثلا جوزا، همه جواب غلط در میاد، یعنی جوابت نمیده میبنده. خود
جواب چه میده؟ متناسب با قدر و قدر الهی
کلامش چی میشه؟ علم مادیش چی میشه؟ علم فرامادیش چی میشه؟ اینا دار باید دیگه اهلش هیچ کنشم بهش روش نیست. آقای قاضی میگفت که به تجربه اثبات شده که هر کسی میره این علوم یاد میگیره بعدا کافر از دنیا میره. این فراماسون رای واقعی یه سری اینا رو داره، از حضرت سلیمان بشون به اثر ولی الاسرع الفراغ منها ولو تقدیره. کافر از دنیا میره دیگه. چی؟ ولا نمیدونم. ایشون خیلی چیزا بلده، اینا کوچیکاشه. خدا به هر کسی اینه بیاد. مرحوم علامه طباطبایی بلد بوده، علامه طباطبایی رسانه زده، آقای بهجت بلد بوده، وارد بوده. نمیدونم همین دیر اومدی کم در مورد داشتیم اوقات صلات یه چیزایی گفتیم چرت و پرت بودن. ولی العصر الفراغ و منها، زمان وقت عصر کجاست؟ وقت اختصاصی عصر رو اول بگید. الفراغ و منها من از ظهر. خب فراغ رو آیا آقا مرتضی نیلسان قید میزنه، میگه ولو تقدیره. یعنی چی ولو تقدیره؟ اومدیم نمیخواد نماز بخونه. در واقع اگر نماز بخواد بخونه وقت ظهر تا کیه؟ وقت عصر تا کیه؟ میگه وقت اختصاصیه ظهر میشه چهار رکعت اول، از بعد از اون دیگه وقت عصر شروع میشه. ثمره داره این تفکیک؟ بله ثمره داره. ثمرهش کجا؟ اگر کسی فکر کرد ظهر رو خونده، عصر رو شروع کرد خونده، اگر این عصر رو توی وقت ظهر بخونه باطله، اما اگر این عصر رو توی وقت خود عصر بخونه بهش میگیم نماز صحیحه، بعدا نماز ظهرت دوباره بخون. لذا ثمره داره این تعیین این وقت. میگیم ولو تقدیرا. تقدیرا یعنی چی؟ یعنی به تقدیر الا یکون قد صلا صلات ظهر را. چجوری که اگه نماز ظهر نخونده بود باید میخون، چیکار میکرد؟ مرتضی به اندازه چقدر؟ میگه اگه وضو نداشت یعنی وضو بگیره و نمازش بخونه، اگه وضو داشت فقط به اندازه 4 رکعت نماز. اون میشه محدوده ظهر این آدم. فإن وقت العصر مستحبی رو بعد اضافه میکنیم. فإن وقت العصر یدخل داخل میشود به مضی مقدار فعلی، فعل این مکلف اضافه کن به فاعل، از ظهره به حسب حال المکلف من قصرن تمامن خفتن بطئن. خفت این نماز سبک میخونه، کوتاه بدو بدویی میخونه، کلاغبریه. بطئن نه، خیلی نماز آهسته آهسته میخونه. اون مقدار میشه نماز ظهرش. از او به بعد وقت عصر شروع میشه. وقت عصر شروع میشه یعنی چه آقای حجتی؟ یعنی وقت مشترک شروع میشه. دیگه چی؟ خفت یعنی سبکی. یعنی نماز کوتاه میخونه، سریع میخونه. دیگه چی؟ و حصول شرائط. یه کسی که وضو داره 4 رکعتش از همین الان که اذان گفت حساب میکنیم براش، میگیم پایان این مقدار وقت، وقت نماز عصر شروع میشه. کسی که وضو نداره باید داره وضو بگیره، پس باید به این مقدار 4 رکعت وقت وضو رو هم اضافه کنه. چی؟ گفتم نوافل مستحبی بعد اضافه میکنیم، حالا در مورد مستحبی فعلا حرف نمیزنیم. و حصول شرائط و فقد شرائط. قاعده اینه بحیث لو اشتغل به حال اتمه ها، لو اشتغل به همه این شرائطی که صحیح میکنن نماز ظهر را، لاتمه همه رو میتونه انجام بده. این مقدار میشه پک ظهر، وقت اختصاصی ظهر تمام. عیبه بعد وقت مشترک شروع میشه. لا به معنا جواز فعل العصر حین اذن، نه این که الان یه آدم حق داره همین الان نماز عصر شروع کنه، یه آدم نماز ظهر بخونه بعد عصر بخونه. پس چرا داری معلوم میکنی؟ گفتم برای روزی که ناسیان ظهر رو فکر کرده خونده بعدن الان تبینه، میگیم اینجا اگه نماز عصرش تو وقت عصر باشه صحیحه، اما اگه تو وقت ظهر باشه باطله. لا به معنا جواز فعل العصر حین اذن مطلقا، حق نداره که مطلقا یعنی چی؟ یعنی حتی اگه ظهرم نخونده، ظهرم نخونده بیاد عصر بخونه، نه نه نه. بل تظهر الفائده، فائده واضح میشه لو صلا عصر را ناسیا قبل از ظهر، فراموش کرد، فکر کرد ظهر خونده شروع کرد نماز عصر. فان صلاه العصر تقع الصلاه صحیحه ان وقعت صلاه عصر بعد دخول وقت العصر. کدوم وقت؟ وقت مذکور، همین وقتی که محدودش رو براتون معلوم کردیم. یا لو دخل وقت عصر، ها یه فرض دیگه میتونیم درست کنیم. یادتون بیاد یه قاعده ای بحث کردیم، من ادرک رکعتن فقط ادرک الوقت. میگه حالا اگر این آدم، آقا ریاضی نگاه کنید، اینجا حواسا لحظه یه اذان میگه الله اکبر، نماز عصر شروع کرد خوندن، فکر میکنه نماز ظهرم خونده، چون فکر میکرده وقت قبلا 20 دقیقه پیش بوده، فکر میکرده الله اکبر نماز عصر شروع کرد خوندن، 4 رکعت تمام، یادش اومد نماز ظهر نخونده بوده، بعدم صدا اذان شنید فهمید که این لحظه شروع وقت به مقدار 4 رکعت نماز عصر خونده، این نماز صحیح یا باطله؟ باطله، چون دقیقاً تو وقت عصر، وقت ظهر. اما اگر به اندازه 2 رکعت از سر اذان ایورتر شروع کرد، یه رکعت هم ایورتر شروع کرد، نه یه رکعتش میفته تو وقت، یه رکعت از عصر میفته تو وقته،
یعنی
یه دو رکعت نیست،
حالا
رکعت 4
داخل در وقتم باشه
بازم درسته، درسته دیگه، همین داریم میگیم دیگه، نه یه رکعت عصرش، نه گفتم چه 2 رکعت چیه، یه رکعتش میفته تو وقت، من ادرک رکعتم فقط ادرک الوقت، میگه و کذا لو دخل وقت عصر قبل ان یتم نماز عصر را قبل از اینکه نماز عصر رو تمام کنه وقت عصر داخل شد، یه رکعتش هم که داخل وقت باشه نمازش صحیح میشه. تمام شد. چی رو ببین؟ این مقدار از اول اذان تا آخر چهار رکعت فیکس کل این فکر میکنه نماز ظهر رو خونده، شروع میکنه نماز عصر، نماز عصر فیکس توی وقت میفته، نماز باطل. حالا اگر از اینجا شروع کنه به اندازه یه رکعت از این ور نماز عصر تو وقت عصر قرار میگیره، من از رکعت فقط از رکعت وقت میگیم نمازش صحیحه، چون یه رکعتش افتاده تو وقت عصر، اشکال نداره دیگه، قاعده مدرک درستش میکنه. قبلا مدرک بحث کرده بودیم تو تیمم تو وضو. تو اینو بگو هیچ اشکال نداره، نوش جونت الحق معک درسته. تمام. آقا بریم سراغ مسئله بعدی. خب شهید از اینجا میخواد بره سراغ وقت فضیلت، از اینجا میخواد بره سراغ وقت فضیلت. من وقت فضیلت رو توضیح ندادم هنوز، گفتم بهتون تو عبارت همه با هم اومدن. نه اگه کتاب آموزشی بود ما وقت اختصاص جدا توضیح دادیم، مشترک جدا، فضیلت جدا، اما باید همه رو بلد باشیم تا وقتی میریم وارد عبارت میشیم همش با هم دیگه جمع بشه. در مورد وقت فضیلت وقت گذاشتیم میذاریم برای فردا. مثلا من از رک
قیدش بزنیم به این که از رکعات اول بزنیم. درسته؟ فعلا با این بزنیم خلی با در مورد مجلس صحبت بکنیم چند جای دیگر پیاده بزنیم.